دایی که نمانند و نمثل و نقرین دارد.
ما مثل انبیا وظیفه تبلیغ داریم، مثل انبیا یعنی ما بریم سراغ مردم و مردم رو به راه راست هدایت کنیم. بنده عرض میکنم
خیلی جامع از داد جمع شعر و شور است.
مانند کعبه است، خودش را نمی افتد برد این طرف اون طرف، دیگرانند که باید بیایند سراغ امام معصوم.
و از اوصاف دور است و شگفت است و شگرف است و شکوه نور طور است.
اما اون کسانی هستن که وظیفه مرزبانی از دین دارن.
خلقت مولای عالم آفرین دارد که عالم یک خدا یک امیرالمومنین دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللعنت علی اعدائهم و مخالفیهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در مسئله اینکه وظیفه علما و طلاب و محصلین علوم دینی چیه، اینم خودش یه بحث بسیار مفصل و گسترده است که من خودم میدونم رفقایی که با ما نزدیک هستن سالهاست در این زمینه یه مطالبی رو بیان میکنم، یه خوردم دردآوره، یه خوردم عرضم به حضورتون که استقراب میشه توسط دیگران که آخه این مطالب ها اینجوری برای ما نگفتن، فلانه، چنین است، چنان است. حالا یه مقداری توضیح عرض میکنم خدمتتون بفهمید من یه نظریه یه ویژه‌ای در این زمینه دارم، مستند به روایات هم عرض میکنم، بحثم ذوقی و حرف خودم نیست. اونم این مسئله است که یه بحثی رو مطرح میکنن به نام تبلیغ. چون میگم اگر ما بخوایم بفهمیم که چه وظیفه‌ای داریم باید به آیات و روایات مراجعه کنیم، ببینیم چه وظیفه‌ای به عهده ما گذاشته شده است، نه ما چه تشخیصی میدیم برای کارمون و عمل کنیم. اگر تشخیص دادیم باید ببینیم چه وظیفه‌ای به عهده ما گذاشتن، اون وظیفه را عمل کنیم، نه وظایف که به عهده ما نگذاشتند. حالا اون چیزی که معمول حسب ذهن آقایون رسید از این است که ما وظیفه تبلیغ داریم مثل پیغمبر اکرم. آیا ما مثل انبیا وظیفه تبلیغ داریم؟ مثل انبیا یعنی ما بریم سراغ مردم و مردم رو به راه راست هدایت کنیم؟ بنده عرض میکنم خیر. چرا؟ از کجا میگم؟ به جهت اینکه وظیفه رسول تا پیغمبر اکرم که رسید دیگه تمام شد، ولذا خداوند بعد از پیغمبر اکرم دیگه رسولی را نفرستاد. اگر بنا بود کسی مردم رو به راه راست هدایت کند و برود سراغ مردم مثل اونسی که پیغمبر اکرم انجام دادن که مبلغ فرستادن، امیرالمومنین فرستادن به یمن، مصعب فرستادن اول به یثرب بعد خودشون هجرت کردن، جعفر رو فرستادن به ارزن به حضور دون حبشه هم هجرت کرد و فرار از دست مشرکین هم کار تبلیغی کرد، اینا دیگه وظیفه بعد از پیغمبر نیست. چرا؟ به جهتی که شما نگاه کنید به وظایف امامان معصوم. الامام کل کعبه یطاف ولا یطوف. این دقیقاً نکته عرضم به حضورتون حساسی است که من میخوام به او اشاره کنم. امام مانند کعبه است، خودش را نمیافتد برد این طرف اون طرف، دیگرانند که باید بیایند سراغ امام معصوم. شما در سیره اهل بیت عصمت و طهارت هیچ کجا پیدا نمیکنید چه زمانهایی که اینا مبسوط الید نبودن گرفتار سلاطین ظلم و جور و خلفا بودن، چه زمانهایی که یه مقدار بسته ید داشتن مثل زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام، هیچ کجا نمیبینید ائمه ما مبلغ رأساً به جایی اعزام کرده باشن برو فلانجا مردم رو هدایت کن، اونم با اون توسعه عجیبی که در اون وقت دنیای اسلام داشته. از این طرف تا مصر و ارزن به حضور شمال افریقا رو فرا گرفته بود، از اون طرف تا جنوب جزیره العرب و یمن رو گرفته بود، از طرف دیگر شامات و عرض به حضور شما حتی تا ایران رو هم وقت در اختیار خلفای اسلامی بود. ولی اهل بیت ما مگر اینکه مردم یک منطقه ای از اهل بیت تقاضای مبلغ کردند، مثل حضرت سلطان علی مشهد اردهال یا مشهد قالی که مردم اون منطقه از امام باقر درخواست مبلغ کردند، از امام باقر، حضرت باقر علیه السلام هم این حضرت سلطان علی را که مشهد اردهال هست فرستادن برای تبلیغ، که البته اوشون هم به دست دشمن و اصحابشون به شهادت رسیدن. این مسئله طبیعی که دو مورد اینجوری پیدا میکنید، اونم خواست مردم بوده، رأسن امام معصوم شاگردان خودشون رو فرستاده باشن به یه منطقه ای از مناطق اسلامی، به خصوص مناطقی که جدید ملحق شده بود به کشورهای اسلام، که تبلیغ دین بکنن شما پیدا نمی کنی. آخه این چه مطلب مهمیست که شما در سیره ائمه پیدا نمی کنی. حالا به عکس، خیلی بحث مفصلیست، حالا نمیخوام خیلی مبسوط خدمت عزیزان زحمت بدم و وقتتون رو بگیرم، فقط اشاره میکنم دیگه، تحقیقاتش بعدن به خود آقایان. حالا ببینیم چه وظیفه‌ای به عهده ائمه بوده که ما در دوران غیبت بخشی از اون وظایف امام معصومی را که در زمان غیبت اون وظیفه را انجام، نه وظیفه پیغمبر. وظیفه پیغمبر وظیفه ما نیست، دوران رسالت تمام شده، ما در زمان غیبت امام معصوم هستیم و بخشی از اون وظایفی را که امام به خاطر غیبتشون انجام نمیدن به عهده ماها گذاشتن که ما انجام بدیم. یکیش بسم الله الرحمن الرحیم از معصومین علیهم السلام که العلماء هم المرابطون فی الثغر الذی یلی ابلیس و افاریتو، وظیفه علما رو مشخص کردن. علما اون کسانی هستن که وظیفه مرزبانی از دین را دارن، که اینا مواظب مرزهای مذهبی و فکری و عقیدتی مردمن، باید مواظب باشن اون جاهایی که ابلیس و عفاریت ابلیس بخوان رخنه کنن، اینا اون جاها باید مواظبت کنن، که مهمترین کاری که شیاطین و عفاریتش انجام میدن القاء شبهه است، یعنی نفوذ در مرزهای عقیدتی تشیع. کار علما مرزبانیه، مرزبان حرکت میکنه در همه جا یا مستقره، یعنی با کمال دقت با حواس جمع مواظب است کوچکترین جنبنده‌ای که میخواد از این مرزها بگم دادین چیه، باید شناسایی بشه غرضش از ورود به این مرز چیست، تمام اینا رو باید بدونه دیگه. چه خصوصیتی داره؟ باید مسلح باشه. شما میبینید سر مرزهای مثلا ایران و ترکیه، ایران و آذربایجان، ایران و عراق، یه عده مرزبان با چماق وایساده باشن، مسخره، میخندیم. آخه مرزبانی در دوران امروز با چماق معنی نداره دیگه، چه برسد به اینکه بی چماق هم باشه. مرزبان باید مسلح به سلاح روز طبق اونچه که در دست دشمن است، بلکه بالاترش رو باید داشته باشه تا بتونه از مرزها حفاظت کنه. خوابم نمیتونه بره، مرزبان باید بیدار باشه. یه لحظه چرت مرزبان موجب میشه که اون افرادی که میخوان رخنه کنن به حدود و ثغور اینا وارده کار و عمل بشن. خلع هم نباید داشته باشه. الان مشکل مرزهای ما چیه؟ این همه قاچاق وارد میشه، سلاح وارد میشه، دشمنان وارد میشن و خارج میشن، به جهت اینکه همه جا تحت پوشش نی. مرز طولانی، مرزبان کم، این هم یه مشکل دیگه. پس مرزبان به اندازه کافی، اونم با حواسهای جمع، اونم غیر خائن. اگر مرزبان حواسش جمع باشد، مسلح به سلاح روزن باشد، ولی خائن باشد، دشمن از این مرزها عبور میکنند. خوب دقت بفرمایید. پس باید مسلح به سلاح. خب مرز دینه با چه سلاحی باید حفظ کرد؟ با سلاح دین و علم، تقوا. هم تقوا هم علم میتونی مرز حفظ کنی. اگر تقوا نداشته باشی میشی مرزبان خائن که زیر سیبیلی دیرو رد میکنی، یه شبهاتی رو محل نمیذاری، میگم فعلا مصلحت نیست ما در مورد این انحراف حرفی بزنی، شرایط اقتضا نمیکنه، اسباب درد سر میشه و بهانه های دیگر. یکی هم که مسلحه به سلاح نباشیم، عالم نباشیم. وقتی عالم نبودید نمیتوانید از مرزهای دین دفاع کنید. پس مسلحه به سلاح علم و تقوا تا بتونیم اون وظیفه ای رو که به عهده علما گذاشته است که مسئله مرابط بودن است، یعنی مرزبان بودن برای مذهب، این وظیفه رو به خوبی انجام بدیم. تعدادمون هم کمه که اون دیگه حالا یه بحث دیگری است که باید تعداد کسانی که از مرزهای دین محافظت میکنن اینا زیاد باشن. حالا نگاه کنید به سیره اهل بیت، به خصوص وقتی که مبسوط الید بودن مثل امام باقر و امام صادق علیهم السلام، میشنیدن که یه ابن ابوالعجایی در کوفه در مکه رفته است، اونجا یه القاء شبهه کرده، مبلغ جای نفرستادن ولی شاگردانشون رو فوراً اعزام میکردن، گفتن برید جلو شبهشا بگیری. ببینی این وظیفه شاگردان امام صادق بود، کار تبلیغی نکردن، ولی هر کجا هر کس خواست خلاصه شبهه‌ای به مذهب وارد کنه در امامت، در توحید، در نبوت، ائمه خودشون رو موظف میدونستن که جواب این شبهات رو یا شخصاً یا توسط شاگردانشون بدن. ولی لذا میبینید کتاب شریف احتجاج، اون اهل بیت عصمت و طهارت شاگردانشون رو اعزام میکردن و همچنین خود اهل بیت، احتجاجاتشون فراوان است. برید ببینید چقدر احتجاج کردن شاگردان امام صادق و امام باقر در جلسات متعدد با اهل کفر و الحاد و اهل سنت و همه اینا رو برید مطالعه کنید. الا ما شاء الله مناظرات بین خود اهل بیت و اهل خلاف، مناسی مناظرات حضرت رضا در زمان مأمون مثلا که معروف ترین مناظرات حضرت رضا سلام الله علیه هست، که انشالله خدا توفیق زیارتشون هم نصیب همه ما انشالله بفرماید. عرض به حضورتون که مناظرات حضرت رضا رو ببینید، مناظرات اهل بیت رو ببینید و همچنین شاگردانی که برای دفع شبهات فرستادن. ولذا این کاری که دارد انجام میشه، اینو برای این عرض کردم، بسیار دارای اهمیت. وظیفه اصلی و حقیقی و واقعی ما این کاره، یعنی شبهاتی رو که وارد کردن بشناسیم، پاسخهای کافی و وافی رو انشالله فرا بگیریم و بتونیم با دشمنانی که هر روزه از جهات مختلف تهاجم کردن به مذهب تشیع، اینا رو ما باید پاسخگو باشیم. اگر ما پاسخگو نباشیم پس چی میخواد این وظیفه رو انجام بدیم؟ منبر رفتن و برای مردم مسلمان عرض دادن این هم یه کاریست، اما مثل این کار نیست. ما در میان مردم خودمون که لازم نیست از تشیع دفاع کنیم، مقابل دشمن باید بریم دفاع کنیم، شبهات مردم رو پاسخ بدیم که امروز جوانان ما این گونه گرفتار نشن، که الله اکبر که تو این دانشگاه ها از شبهه چه خبر است. وقتی که ماهواره و اینترنت در اختیار نبود چه خبر بود، که حالا دیگه اینا هم به قول معروف قوز بالای قوز، هر روزه یه شبهه، یه مطلبی، یه چیزی اینا پیدا میکنن که البته همش هم قدیمی ساحه، ظاهرش رو عوض میکنند و به طرق و شکلهای مختلفی شبهات رو ارائه میکنند. کسی برای پاسخگویی متاسفانه نیست. به تعبیر خودمون کمیت آقایون رفقا لنگ است. شبهاتی در جبر و اختیار، تو جبر بسیار شبهه مطرح میکنند، شبهاتی نسبت به قرآن مطرح میکنند، شبهاتی نسبت به امامت، نسبت به معجزات و کرامات اهل بیت و و و هزاران شبه. این وظیفه ما را روز به روز سنگین تر میکنه که ما به جای این که بریم به مطالب دیگر بپردازیم، وظیفمون حفاظت از دینه و حفاظت از دین چاره ای ندارد جز این که ما مسلح به سلاح کلام و علم بشیم برای اینکه بتونیم با این چیزا مقابله کنیم. البته گذشتگان ما این وظیفه رو به خوبی انجام دادن. حالا آیا ما هیچ کدوممون در این چند سال اخیر برای مبارزه با فرق باطل کشتم شدیم؟ مشتم نخوردیم، چه برسه کشته شده باشیم. ولی علمای ما شهید دادن برای حفاظت از مرزهای دین، دیگه اینو ما فراموش کردیم. یا یک کسانی روشن فکر معاون وهابی مسلکانی چه شبهاتی القا کرد، وهابی مسلک بود و کسانی که الان هم هنوز هم در اصفهان هستن، اما او وقت علمای ما چه ها که نکردن، مثل مرحوم آقای شمس آبادی، مثل مرحوم آقای خادمی ابوی ما، چه مناظرات، چه مباحثی، 400 تا نوار از آقا از این تهیه کردن، همه را از اول تا آخر شنیدند و پیاده کردند برای اینکه از مرز دین حفاظت کرده باشه. به محضی که یه نفر کوچکترین ایراد و خدشه‌ای به بدنه این تشیع وارد میکرد و مکتب اهل بیت، اینا به شدت دفاع میکرد. نمونه شو براتون عرض کنم، مجله ویژه‌نامه امام زمان عجل الله تعالی فر به مناسبت 15 شعبان، کدوم مجله؟ مجله حوزه، چاپ دفتر تبلیغات اسلامی، حدود 5 سال پیش. اونم من دارم ویژه‌نامه‌شو، میارم از رو متنش میخونم. یه حضرت حجت الاسلام محققی تحقیقات کرده بودن راز طول عمر امام زمان. تو راز طول عمر امام زمان ایشون اونجا نطق کرده بودن، مقاله نوشته بودن که یکی از عللی که امام زمان طول عمر پیدا کردن این است که بیان حکومت‌های مختلف رو ببینن، تجربه کسب کنن، بتونن یه حکومتی خوبی رو اداره کنن. امام زمان تجربه کسب کنن، حرف این بنده خدا بود. و باز در مورد امام زمان، این که میگوین امام زمان آمدن به جنازه پدرشون نماز خوندن، این یه دروغی بیشتر نیست. و کلن این مسئله که امام معصوم رو، امام معصوم غسل میدهد و کفن میکند و دفن میکند، این یه حرف دروغی است. چرا؟ علتش رو ببینی. چون موسی بن جعفر در بغداد به شهادت رسید، در حالی که علی بن موسی رضا فرزندش در مدینه بود. آقا امام رضا در طوس به شهادت رسید، در حالی که جواد الائمه در مدینه بود و نبود که جنازه پدر رو غسل بدهد و کفن. بنده خدا اقلا می‌خواست مثل این عوام بری پای روزه، که این آقایون منبر یه روزه می‌خونن، جواد الائمه با تیول عرض اومدن، آخه یه روزه می‌شنیدی؟ عوام هم این مطالب رو می‌دونن. آقا امام حسین در کربلا به شهادت رسید، در حالی که آقا زین العابدین در اسارت بود و نمی‌توانست برای کفن و دفن پدرش حاضر شود. یه مزخرفاتی که یه بقال شیعه جوابشو بلده، جواب دادن جواب ندادن. یه شماره بعدی یه گوشه ای یه کسی نقد کرد که آقا این مطالب مطالب درسته شیعه نیست. خب میشه دناره چیکارش کرد؟ هر روز حمله از اطراف به گونه های مختلف به پیکر تشیع، هیچ کس هم نیست. چرا؟ چون حواسمون رو پرت کردن به یه کارای دیگری، نه اون وظیفه اصلی که به عهده ماست. نمیگم هیچی نباشه، باید برای مردم ما هم باشد، صحبتم بکنیم، حرفم بزنیم، اما یه وظیفه مهمتری هم از مسجد رفتن و عرض دادن به عهده ما هست، که اونم بر اساس غیرت دینی مونه. که ببینیم چقدر در مقابل شبهات ما تا حالا کار کردیم، چند تا جزوه منتشر کردیم، چند تا سخنرانی کردیم پاسخ به شبهات دادیم، که این ملتمون رو از این منجلابی که براشون ایجاد کردن نجات بدیم. ولذا وظیفه، وظیفه بسیار مهم و سخت و سنگینی است که ما باید صوفیه از یه طرف، عرفا از یه طرف، فلاسفه از یه طرف، اهل ارزن به حضور روشن فکری از یه طرف، وهابی مسلک ها از یه طرف، از اطراف هر کدامی دارن یه جوری این مکتب رو خلاصه نابود میکنن. دست به دست هم دادن، محکم و قوی دارن کار میکنن. از عمامه به سرهای منحرف که مثالاشو برادون زدن، اسم آقایی که مقاله مینویسه حجت الاسلام تو هرزم راجع به امام زمان اون مطالب میگه، و دانشگاهیان و دیگران و بهائیت و وهابیت و هرزم به حضورتون که اخیراً چه شیطون پرستان بهش دیگه اضافه شدن. اینی بود که دیگه در طول تاریخ نداشتیم. یادمون نمیاد در زمان خودم چیزی به نام شیطون پرست. این هم از چیزهای جدید است که ده 20 سال از اینا به راه افتادند و کار میکنن. و گروه حکایی دیگه که الان تقریبا حدود ده 20 امام زمان فقط تو زندان ما داریم، که اینا هر روزی که یه گوشه یه کسی یه ادعایی بلند میکنه، چهار تا بدبخت فلک زده را دور خودشون جمع میکنند و تکلیفشون هم دیگه روشنه. لذا عرض میکنم این مباحثی که هست انشالله ما آغاز کردیم، نمیگیم یه کار کاملی داریم انجام میدیم، ولی یه استارتی زدیم که قبلا نداشتیم. الحمدلله موفقم بوده، استقبال دوستان و رفقا، اونم انشالله با نیت خیر برای انجام تکلیف، اونم وظیفه اصلی که به عهده علما و طلاب است، انشالله اقدام کردید. من عرض میکنم دوباره این اصل است، درسایی که در روزها میخونین اونا برای تقویت بنیه برای این مباحث، که انشاءالله مسلح به سلاح علم بشید، به سلاح تقوا هم که الحمدلله مسلح هستین، که نمونش هم همین حضورتون در این کلاس هاست. خب بعضی ها اینا میان حالا رفتن نداره، خب کار درستی نیست، یعنی که اگر کسی احساس وظیفه بکند بر اساس تقوا، باید تو این گونه جلسات شرکت کنید و انشالله مسلح بشود به سلاح علم و پاسخگویی به شبهات، تا انشالله خدا هم ما اگر وظیفمون رو انجام بدیم خدا وظیفه خودش را میداند. ما ممکنه تخطی کنیم از وظایفمون، ولی خدا قولهایی که داده است به کسانی که در راه خودش زحمت بکشن، اون قولها سر جا خودش پا بر جاست، وعده های خداوند هم تخلف پذیر نیست. اگر میبینید ما یه مشکلاتی داریم، یه چند لحظه تأمل کنیم در مورد خودمون که آیا به وظایف اون عمل کردیم که خداوند به وعده های خودش عمل کند، یا اشکال از ما بوده. فاعلیت فاعل دوچار اشکال نیست، قابلیت قابل است که دوچار اشکاله. خداوند وعده داده است هم برای روزی هم برای رفع مشکلات طالبان علم، به شرطی که به وظیفه خودشون عمل کنن. انشالله اینا باید تجربه کنیم، گفتنی نیست، چشیدنی است که اگر کسی به وظایف محوله‌ای که به عنوان یک سرباز امام زمان به عهده‌اش گذاشته شده است عمل کند، ببینید لطف و عنایت حضرت رو در زندگی و وجود خودتون. انشالله هممون این مسئله رو به عینه‌ای مشاهده کنیم.